پرسش و پاسخ صفحه 446. آیه 10 یه سوال برام پیش اومد. خداوندی که راحت میتونه رخنه شیاطین رو ببنده، چطور شیاطین رخنه میکنن بعد نابود میکنه؟ عرضم به خدمت شما که ببینید، وقتی که در ملأ اعلی اخبار آسمانی خبری اونجا منتشر میشه، حالا ما بخوایم بنابر الله آیات قرآن به دو دوره تقسیم بکنیم. یک دوره، دوره نزول قرآن یا نزول هر کتاب آسمانی دیگر، و دوره‌ای که در اون زمان قرآن یا کتاب آسمانی نازل نمیشه. زمانی که در حال نزول قرآن هست، اون دوره دیگه به هیچ عنوان هیچ نفوذی اونجا اتفاق نمیفته، کلن درها مسدوده، یعنی کلن اونجا اونقدر نیروها افزایش پیدا میکنه که دیگه نمیتونه کسی حتی کلمه هم موفق بشه که نفوذ کنه، بروبایه و کار دیگر انجام بده. این وقت نزول قرآن که تفسیرش در چند آیه از قرآن اومده، خاصتاً سوره مبارکه جن، خود جنیان توضیح میدن که وقت نزول قرآن چه اتفاقی در آسمان ها افتاده. این رو انشالله خوب میخونیم در آینده به خواست و مشیت الهی. یکی دیگه خبر آسمان در غیر از وقت نزول قرآن، حالتهای عادی. در اون حالتهای عادی خب به دو شکل میشه، یکی این که اصلا کلن اختیار اون شیاطین ازشون سلب بشه، یعنی هیچ موفقیتی و دستاوردی نداشته باشن، و دومی که یه دستاورد کنترل شده ای داشته باشن، یعنی خدا اینقدر این تنابشون رو رها بکنه و اونها مجال بده. در غیر وقت نزول قرآن دومیه، اولی نیست، یعنی اونها یک مجالهای موفقیتی براشون گذاشته شده، منتها مدیریت شده، کنترل شده، غیر از چیزی که بتونن در کار خللی وارد کنند. خب حالا اینجا نکته مهمی هست. ببینید، این سوال ما بخوام کش بدیم، با اونجا میرسیم که شیطانی که اینجوری هست قسم خورده فلان کارو به همان کار بکنه، چرا خدا روز اول در رو بروش باز کرد؟ چرا در رو بروش نبست؟ چرا بهش عمر داد؟ انسانی که کافر میشه و جلوی خدا زبون میکشه و عربده میکشه، خب چرا خدا در رو بروش نمیبنده؟ چرا در رو بروش باز میکنه که اجازه بهش میده این کارا رو بکنه، حرفا رو بزنه؟ یه قاتل و جانی چرا خدا در رو بروش باز میکنه؟ سوال اینجوریه، یعنی این برمیگرده به اراده خدا در مواجه شدن یا برخوردش و تعامل خدا با آفرینش. خداوند سرکوبگر نیست و نابودگر نیست که در همه چیز رو بر روی هر نیروی منفی ببنده، یعنی این اراده خدا از روز اوله. دقت می‌فرمایید، همونطوری که شیطان رو در رو بروش نبست، همونطوری که انسان هم در بروش نبست، در آسمان هم در بروشون کاملا نبسته. این خیلی مهمه. در اگر اونجا بسته می‌شد، خب یک قسمت یا یک رگه مهم و بزرگی در گمراه شدن انسان‌ها بسته می‌شد. همونطوری که شیطان اگر نبود، یک در گمراه شدن انسان‌ها بسته می‌شد و کمتر می‌شد. خب اینجا باید همه چیز به کمالش باشه، هم مسیرهای هدایت به کمالش بیاد و هم مسیرهای گمراهی به کمالش باشه. قرار اینه، ببینید عزیزان، برنامه اینه. این خیلی مهمه، فهم این قضیه. به همین خاطر هیچ وقت نگید چرا آدم ها این همه گناه میکنن خدا کاری نمیکنه. چرا اصلا آدم های زورگو و قاتل و جانی در دنیا باشن و بعد سر و مر و گنده بچرخند و هیچیشون نشه؟ اینو نگید. چرا فلان کس فلان کار با من کرد و نمرد و چیزش نشد؟ اینو نگید. اصلا قرار که اینها باشن و قاتل و جانی باشن. می‌بینید اون حکومت‌های دیکتاتور جهان، کشورهای اروپایی، آمریکایی و در سطح جهان همیشه تاریخ هم بودن، و این هم انسان‌های گناهکار، این همه ظلم و ستم و در دنیا داره موج می‌زنه، اینا هدفه. اصلا بذار باشه، باید هم باشه. تا انسان‌ها در لابلای این هدایت‌های پررنگ و مسیرهای گناه پررنگ حالا هویدا بشن که اینا اهلیتشون به کجاست؟ به بهشت یا جهنمه؟ چون جهنم چیز ساده ای نیست که آدم با دو تا خلاف و با دو تا گناه مستحق جهنم بشه. جهنم بد جور جاییه، خیلی وحشتناک. و انسان اونقدر باید غرق گناه شده باشه که حکمش برای جهنم بریده بشه برای همیشه، و الا خودش معترضه، درست من گناه کردم ولی نه به این اندازه مجازات بشم. یعنی بار سنگین گناهارش اونقدر باید باشه که مستحق جهنم بشه. به همین خاطر در گناه خیلی بازه بر روی انسان‌ها، و شما می‌بینید که هر روز مدل‌های جدید گناه داره تو دنیا اضافه میشه. سر عروسی‌ها همیشه راه‌های گناه داره بیشتر میشه. غیر عروسی‌ها، جشن‌ها، دور همی‌ها، بین جوان‌ها، دخترها، پسرها، فیلم، بعد دنیای تکنولوژی، دنیای مجازی، همیشه داره مسیرهای گناه بیشتر و بیشتر میشه، دروازه‌ها همچنان باز میشه. چرا؟ چون هدف همینه. تا دنیا واقعا معنای واقعی خودش که محل امتحانه داشته باشه. از این جهت اون شیاطین وقتی که میرن موفق میشن دو تا کلمه رو از آسمان برو باین دزدکی، اونو سری انتقال میدن به لایه پایین تر به دوستاشون از شیاطین رده بعدی قبل از اینکه سوراخ بشن. بعد اون کشته میشه ها، کشته میشه، ولی از اون چند کلمه که دزدیده یه چند تاش، مثلا 10 کلمه دزدیده، میتونه به زور 2 کلمه انتقال بده، بعد خودش نابود میشه. اون 2 کلمه سطح پایین تر میاره به سطح بعد از خودش، به سمت زمین، تا که اون جنی میرسونه به دست آدمیزاد از جنس خودمون، ولی اونایی که با جنیان در ارتباطن، و اون انسان همون کلمه رو دیگه خودش با فکر خودش میاد این ورش جملاتی میذاره، اون ورش یک جملاتی میذاره، تبدیلش میکنه به یک داستانی، به یک خرافاتی، به یک چیزی. بعد میگه من رمالم، من غیبگو هستم، من میفهمم که آینده چی میشه، و ادعای غیبگویی میکنه که در اون غیبگوییش یک کلمه راست در میاد و 1000 کلمه دروغ. اون یک کلمه راست از همون کلمه‌ای که از آسمان کپیده شده. این دروازه دوباره باز شده به روی انسان‌ها که همین الان شما ببینید چقدر انسان‌ها غرق این جور گناهند. ادعای غیب دانستن که مال خداست که میشه شرک و کفر. انسان‌هایی که اعتقاد به این که انسان‌های دیگر غیب بلدن که میشه شرک و کفر. ببینید اون همه بازی با وقت و مال و پول مردم که میشه گناه و شرک. اینا رو شما ببینید دنیا چه دکانی باز شده در اثر این. این دکان از لحظه اول خدا نخواست درشو کامل پلم کنه، بذار باشه به مثل بقیه چیزا که اینم در دنیا باشه، و حالا هر کسی میخواد تصمیم بگیره که دنبال وحی الهی که قرآن هست بره، یا به این چیزهایی که شیاطین وحی میکنن به دوستان از جنس خودشون. وحی خدا یا شیاطین، شیاطین هم به هم وحی میکنن. سوره مبارکه انعام این رو خوندیم. این دنیا رو پیچیده کرده، دنیا رو بزرگ کرده، میدانهای دنیا رو برای انسانها، برای جنیان دروازه ها رو باز کرده. حالا بفهمیم که در زیر تمام این آشفته بازار و در این عمر کوتاه خدا داره نگاه میکنه که چجوری زندگی میکنی، به کی ایمان میاری، دل به کی میدی، چقدر ایمانت به خدا و آخرته، و چقدر ایمانت قویه، و چقدر به کسانی دیگر اعتقاد پیدا میکنی. حالا باید درست تصمیم بگیری. خب این به این شکل یه مقدار طولانی شد، منتها این داستان امروزه هم در دنیا به در حد فراوان وجود داره، این دغلبازی ها در بین جنیان و بین انسان ها، و خیلی ها هم درگیرشن. در همین آشفت بازار قتل ها اتفاق میفته، سوء استفاده ها اتفاق میفته، تجاوزها اتفاق میفته، فریب دادنها اتفاق میفته، چقدر میرن پیش غیبگو بچه دار میشه یا نمیشه و تجاوز انجام میشه، فریب میدن، چقدر مسئله غیر اخلاقی اتفاق میفته. ببینید دنیا چی شده، آدمایی که از خدا و قرآن روگردان میشن لیاقتشونه که غرق این چیزا بشن، یا خدا امنیت آرامش و یا غرق شدن در این طوفان زندگی، تصمیم با خود انسان. صافات منظور ملائکه هست، بله صافات منظور ملائکه هست و در همین سوره در آخرین صفحه سوره دوباره بر میگرده به همین صافات و آنجا بیشتر توضیح میده که چیه و چطوریه. قرآن خیلی زیباست، این سوره از قرآن اگر یه جایی در آیه چیزی متوجه نشودی اونورتر توضیحش میاد، اونورتر اون جا میندازه معنا رو دیگه. و صافات صفا که به صورت مطلق و باز گفته در خود سوره این رو شرح میده و با توجه به اون آیه متوجه میشیم که و صافات صفا ملائکه هستن و تقریبا مفسرین هم اتفاق دارن بر همین تفسیر که ملائکه هستن نه چیزی دیگر. منظور از این که خداوند با آدم ها صحبت میکنه چی بود؟ آیه 8. آیه 8 خدا با آدم ها صحبت نمیکنه، خدا با ملائکه صحبت میکنه، با ملأ اعلا. ملأ یعنی جمع، اعلا یعنی برتر، بزرگتر، والا، جمع بالا، جمع آسمانی. خدا با ملأ اعلا صحبت میکنه و شیاطینی که آیه قبل بیان فرمود شیطان مارد میرن برای استراق سم دزدکی گوش دادن، ولی اونها از اونجا رونده میشن. این رو بیان میکنه. گاهی وقتا ستاره در آسمان دیده میشه که به سرعت میره، یعنی همون شهابه که شیطان رو دنبال میکنه. عرضم خدمت شما شهاب یا شهاب سنگ فکر کنم متفاوت باشه تا ستاره وقتی که حرکت میکنه. آره بعضی وقتا ستاره حرکت میکنه، یعنی خیلی سرعتش آرومه و ناپدید نمیشه از چشم، تا که خیلی دور بره به خاطر دوری ناپدید میشه، ممکنه چند دقیقه همینجور پیداست که داره حرکت میکنه. ولی شهاب سنگ ثانیه ای هست، یه چند ثانیه، 2 ثانیه، 5 ثانیه، نه 10 ثانیه که از این گوشه آسمان میره به اون گوشه، ظرف چند ثانیه اندک و بعد ناپدید میشه، ناپدید میشه، حالا منفجر میشه مثلا اونجا. و این خیلی وقتا اون ستاره یا اون شهاب سنگ جدا شده از یک ستاره دیگر هست، یه تکه جدا شده در اثر حالا هرچی انفجاری یا به شکل دیگر، و اون ما یک لحظه اون رو میبینیم و اینه که داره میره در حال سوختنه که ما اون رو روشن میبینیم، در حال سوختنه تا یک مرحله میرسه و بعد نابود میشه و دیگه تمام، دیگه نمیبینیمش. این شهاب سنگه و حالا البته در تخصص بنده هم نیست که اینا به چه شکل ایجاد میشن. از نظر کیهان شناسی شما میتونید داخل اینترنت بزنید و معلومات بیشتر حاصل بکنید. چرا شیاطین تمایل دارن که به آسمان برن؟ برای اینکه انسانها رو گمراه کنند یا نه؟ برای هر دو. ببینید شیاطین که تمایل دارن برن از خبر آسمان سر در بیارن، یک بخشش مربوط میشه به مدیریت عالم، مدیریت آفرینش، و یک بخشش برمیگرده به انسانها. هر دو به نفع شیاطینه. اونی که برای انسانه خب میتونن انسان رو گمراه بکنن و یک قدم نزدیک میشن به همون قسمی که ابلیس خورد، من همشون رو گمراه میکنم. این جزء همون دستاوردهاست که شیاطین میخوان انسان رو گمراه بکنن، چون کینه‌ای هستن، زیرا که آدم رو مقصر میبینن که ابلیس از درگاه خدا رونده شد، به همین خاطر دارن تلافی در میارن از سر بنی آدم که من و شماها باشیم و هم در آسمان ها و در عالم آفرینش اگر در بخش مدیریتی چیزی به گوششون برسه میتونن اخلال ایجاد کنن، میتونن کارهایی انجام بدن برای خرابکاری. و الان شما این رو توجه بکنید که موجودات زنده فقط رو زمین نیست. شما حیوانات رو میبینید، انسانها رو میبینید روی سیاره زمین، تو آسمان موجودات زنده زیادی دارن زندگی میکنن که اون آسمانی ها، اون موجودات منفی غیر از ملائکه که جاشون تو آسمانه از نیروهای مثبت، اون نیروهای منفی خاطرخواه زمینیان نیستن، خاطرخواه اون فرشتگان هم نیستن، خاطرخواه نظم آفرینش هم نیستن، هدفشون اخلاله. به همین خاطر میخوان که خرابکاری کنن، یعنی کیف میکنن با خرابکاری. زیرا حالا این رو یه مقدار بستش بخوام بدیم، وقتی ابلیس قسم خورد در برابر خدا که انسان رو گمراه میکنه، فقط نگفت که انسان رو گمراه میکنه، جلوب خدا ایستاد، جلوب پروژه خدا ایستاد. یعنی هر کاری که در ضدیت با خداست، چه در زمینه مدیریت و تدبیر عالم و یا در زمینه هدایتگری خدا به انسان، در این دو بخش هر چه بتونه خرابکاری کنه انجام میده. به همین خاطر هدف اونا خیلی فراتر از گمراهی انسانه. ولی در نظم آفرینش هیچ وقت نتونستن موفق بشن که درش اخلال ایجاد کنن، هیچ وقت تا حالا و نه تا قیامت نمیتونن، زیرا اونجا تماما تحت سیطره ملائکه به امر خدا داره مدیریت میشه. در اون بخشی موفق شدن که مربوط میشه به هدایتگری انسان، ولی اونا به هر دو منظور میرن بالا، برای استراق سمع و مطلع شدن از راز آسمان. الان جوانان حرفشون اینه که خدایی که میتونه هر کاری رو انجام بده، خب چرا وقت نیازش کاری نمی کنه؟ باورشان به خدا خیلی ضعیف شده، چون خداشناسیشون ضعیفه، چون اینجا نمی فهمن قانون چیه. مثل که یک پیرزنی فوتبال تماشا می کرد بند خدا، که این همه آدم دارن دنبال توپ می دوند، گفت خب اینا دیوانه نیستن، خب نفر یکی بهشون توپ بدن، چرا این همه آدم گنده دنبال یک توپ رو می دوند؟ خب خرم چیه دیوانن اینا از منظر اون، خب توپ به همه توپ بدن، مگه چیه توپ؟ واقعا هم راست گفته، یعنی اصلا هم فکر نمی کنه که حرفش اشتباهه. چرا؟ چون که نمی فهمه قانون بازی چیه. این واقعیت ها. همینجور خیلی چیزا ما اگر نفهمیم بر اساس ذهنیت خودمون اون رو اشتباه می بینیم. به همین خاطر ما مثلا ممکنه از خیلی چیزا اعتراض داشته باشیم، ولی اگر یکی به ما توضیح بده قانع می شیم و می فهمیم که اعتراض ما بیجاست. خب حالا من و شما یا یک جوان نمیفهمه دنیا برای چیه، نمیفهمه قانون چیه، به همین خاطر میگه خب خدا چرا این کار انجام نمیده، چرا تو به همه نمیده. خب نمیشه اینجوری، اصلا کلا به دنیای دیگر بود که دیگه در اون دنیا که دیگه این جوان ها نبودن، اصلا چیز دیگه بود. ببینید این نکته خیلی مهمه. پس نیاز به خداشناسی داره و به حساب چی بگم، حالا شناخت مقصد آفرینش. پسرم دیروز همین حرف زد، گفت پس خدا کجاست؟ خدا هم با همین ظالمین است، پس چرا این ظالمین رو نابود نمی کنه؟ هرچی باش حرف زدم قانع نشد. علم ما کم هست و نمیتونیم دوانانمون رو آگاه کنیم تا قانع شوند. عرضم به خدمت شما که این نکته مرکزی دوتا اگر بهش توجه بکنیم یه مقداری میشه حلش کرد، منتها کاملش که دیگه باید قرآن بخونه. یه نکته که اینجا محل آزمایشه، ببینید این خیلی مهمه، اینجا مسابقه هست، اینجا میدان آزمایشه، و اگر ظالم با ظلمش کشته بشه همونجا، خب دیگه کسی ظلم نمی کنه، نفر بعدی میترسه، ظلم نمی کنه که، و تمام شد دیگه، همه خوب میشن. یا همه میمیرن یا همه خوب میشن. خب این که اصلا هدف دنیا نیست. این یه نکته که بفهمیم اینجا داریم آزمایش میشیم و اون ظالم داره آزمایش میشه، پیروز نیست. شما اگر اون ظالم رو پیروز میدان دیدی اون فکر میکنی، ولی وقتی که ظالم رو بدبخت روزگار دیدی که داره در آزمایشش داره شکست میخوره، اون موقع دیگه فکر نمیکنی که خدا با ظالمه و ظالم اینجا پیروزه. این یه نکته. و دوم، خدا اختیار و آزادی بخشیده، بگم به شما، به کل عالم آفرینش، حتی سنگم از پیش دل خودش خدا رو تسبیح میگه، نه به زور. خدا گفته میخوای به زور یا خودتون از پیش دل خودتون میاید و فرمان من رو اجرا میکنید؟ همه گفتن اتینا طائعین، باز قبلا خوندیم. پس کل عالم از باب دل خودشون فرمان بر خدا هستن، همه اختیار داشتن که اختیار نداشته باشن، ولی انتخاب کردن که نتونن، یعنی بیان و آگاهانه خدا رو پرستش کنن نه غیر آگاهانه. این در کل آفرینش، چه برسه به انسان و جنیان که بهشت و جهنم دارن، مثل سنگ و کوه نیستن. اینو فرق میکنه. این دوتا مخلوق خدا بهشون آزادی و اختیار داده، حالا که اختیار آزادی داده باید کاملا خدا به حرفش عمل کنه. نمیشه بگه که خب تو اختیار داری، همین که خطا کرد بکشتش، بزنه به سرش. خب چه اختیاری خدا؟ تو من گفت اختیار داری، حالا خب هر کاری میکنم پس گردن به من میزنه، که نشد که، این چه کاری؟ خب به این چک، یعنی خدا گفته که من اختیار میدم و آزادی، خدا پای قول خودش ایستاده، منتها گفته که شما هم تا یه مقداری فرصت دارید. اون فرصت اگر گذشت، اونم در یک سری کارهایی اختیار دارید، اونم اگر از اون گذشت، از اون حد گذشتید، دیگه سود پایانتون زده میشه. پس تا به اون مرحله نرسه خدا اختیار براشون قائله. این جزء همون به حساب ظرفیت بالای خداست که با وجود تماشای گناه گناهکاران، ولی همچنان اونا رو میذاره تا ادامه بدن در اون اختیاری که دارند. از واجه هم میشه که فشاره داره به این که زن و شوهر با هم همفکر باشن و این که در کار خیر همدیگر رو راهنمایی کنن. عرضم خدمت شما که در این آیه از واجه هم به معنی زن و شوهر نیست. حالا اگر زن و شوهر با هم همفکر بودن در گناه، خب شامل همین آیه میشه. دو تا دوست بودن یا اصلا مال یک دوره هم نبودن، یکی مال 100 سال قبل، یکی مال الانه 100 سال بعدش. وقتی که هم خط و هم فکر و هم راه هستن از نظر دل و خط و مشی زندگی، اینا با هم ازواجن، یعنی توی یک خطن. و در قرآن به معنای گروه این ازواج به کار رفته. مثلا در سوره مبارکه واقعه میفرماید که و کنتم ازواجن ثلاثه، شما سه تا زوج هستید. یعنی چی ازواجن ثلاثه؟ ازواج یعنی سه نوع تفکر، سه تیپ انسان، سه گروه انسان. بعد میشموره که سابقین و مقربین و بعد اصحاب شمال، سه تا طیفن از مردم. پس ازواج معنی طیف و گروه میاد در قرآن، در زبان عربی صورت کلی ازش استفاده میشه. برای زن و شوهر هم چون که از نظر خانوادگی و از نظر زن و شوهری با هم در یک خط هستن، با اونها هم گفته میشه زوج. یعنی زوج فقط به زن و شوهر گفته نمیشه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی